بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. روز 9 ربیع که قبلا روز اول درس هفته گذشته یک شنبه عرض کرده بودم، مطلبی خواهم گفت. روزیست که بنابر تاریخ مستند و قابل قبول در واقع روز آغاز ولایت امام زمان عجل الله فرجه الشریفه. مرحوم شیخ مفید یک جزوه کوچکی داره تحت عنوان مسار و شیعه، یعنی مثلا زمانهای سرور و شادی شیعه، که ماها رو ذکر کرده و مناسبتها رو در این ماها ذکر کرده. در ماه ربیع الاول شروع کرده از شب اول این ماه که در واقع به تعبیر ایشون همون شبی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از مکه خارج میشن و علی ابن ابی طالب علیه السلام به جای ایشون در بستر ایشون میخوابن و این در واقع همون لیلة المبیته. البته بنابر فرمایش مرحوم شیخ مفید، حضرت در روز چهارم از غار که در اونجا مخفی شده بودند خارج میشن و به سمت مدینه میرن و طبق فرمایش ایشون در روز دوازدهم این ماه به مدینه میرسند که فاصله بین غار رو تا مدینه در طی 8 روز طی میکنه. مرحوم شیخ مفید در این جزوه روز چهارم این ماه رو در سال 260 به عنوان روز شهادت امام رضا علیه السلام، به شهادت امام عسکری علیه السلام و روز انتقال ولایت به امام زمان عجل الله فرجه الشریف ذکر میکنه، نه روز هشتم رو. ولی در منابع فراوانی که بعد اشاره میکنیم روز هشتم ذکر شده. نکته ای که وجود داره اینه که در این کتابچه مرحوم شیخ مفید بعد از روز چهارم روز دهم رو ذکر میکنه که روز دهم روزی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کردند و هیچ اشاره‌ای شیخ مفید در این کتابچه به روز 9 ربیع نمی‌کنه. روز 17 رو در این کتاب به عنوان روز تولد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر می‌کنه و بعد ذکر می‌کنه که مستحب در روز 17 ما صدقه بدیم و بریم به زیارت مشاهد و دوستان مؤمنمون رو سعی کنیم شاد کنیم و به اصطلاح جشن بگیریم. این فرمایشات شیخ مفید رضوان الله علیه هست در مسار و شیعه در با ماه ربیع الاول که اصلا اشاره‌ای به روز نهم نکرده و روز هشتم رو هم به عنوان روز شهادت ذکر نکرده. روز چهارم رو به عنوان روز شهادت امام عسکری علیه السلام ذکر. در بخش مربوط به ماه ذی‌الحجه شیخ مفید این جمله رو داره که در روز 26 ذی‌الحجه سال 23 هجری قمری خلیفه دوم نیزه خورد و بعد در روز 29 مرد. یعنی برخلاف مشهور که میگن خلیفه دوم در روز 26 مرده، ایشون میگه روز 26 نیزه خورد و روز 29 مرد و این در ماه ذی‌الحجه ایشون ذکر میکنه که این عبارتایی که من اینجا آوردم مربوط به ماه ذی‌الحجه است در عباراتش. در کتاب ارشاد در مورد وفات امام عسکری علیه السلام ایشون ذکر میکنه که وفات امام عسکری در 260 هجری قمری در روز 8 بود، برخلاف مسار و شیعه که گفته در روز 4 بود، ایشون خودش اینجا ذکر میکنه که در روز 8 بود. کتاب ارشاد استنادش به شیخ مفید از کتاب مسار رو شیعه قوی تره، هرچند مسار رو به ایشون نسبت دادن، در کتب و آثار مختلفی هم به ایشون نسبت داده شده و تو مجموعه آثار شیخ مفید در کنگره شیخ مفید در 1414 برگزار شد که هزاره ایشون بود، در اونجا مسار و شیعه هم جز کتابهایی بود که به عنوان یکی از کتابهای شیخ مفید منتشر شد. بر تقدیر کتاب ارشاد کتابی است که قابل اعتمادتر از کتاب مساره. در کتاب ارشاد ایشون روز 8 رو به عنوان روز شهادت امام عسکری علیه السلام ذکر میکنه، البته اینجا اشارهی به بحث روز 9 نداره. همونطوری که قبلا عرض کردم، روز اول درس اگر یادتون باشه بعد از تعطیلات هفته گذشته یک شنبه، مرحوم شیخ مفتوسی خب کتابی داره به نام عمالی که در واقع جلساتی بوده ایشون با شاگردانشون داشتن، در اون جلسات روایاتی رو برای اصحابشون شاگردانشون میخوندن. ظاهرن هم این جلسات در روزهای جمعه برگزار میشده، البته ظاهرن 2 هفته 1 بار برگزار میشده. در سال 257 هجری قمری 457 هجری قمری در روز 9 ربیع که روز جمعه بوده ایشون جلسه داشته. در اون جلسه که من بعضی از روایاتش رو هفته گذشته روز یک شنبه در ابتدای درس فقه و اصول اشاره کردم، ایشون روایات زیادی رو ذکر میکنه که من نمیخوام الان اون روایات رو اشاره کنم، فقط رد میشم. نکته ای که هست اینه، علی رغم روایات متعددی که ایشون در اون روز ذکر میکنه، هیچ اشاره ای به روز 9 ربیع که ایشون خودش در اون روز داره این روایات رو بیان میکنه، هیچ اشاره ای نمیکنه، هیچ ذکری نمیکنه که امروز 9 ربیعه، مثلا به مناسبت 9 ربیع روایتی، نکته ای، چیزی رو بیان کنه، هیچ چیزی در اونجا نداره. مرحوم ابن ادریس صاحب سرائر در کتاب سرائر که میدونید ابن ادریس تقریبا 1 قرن بعد از شیخ طوسی است، ایشون اونجا میگوید در 29 ذی‌الحجه عمر مرد، بعد ایشون میگه فیم بقی للانسان ان یسوم هذه الایام فان فیها فضلا کبیرا و ثوابا جزیلا. هذه الایام یعنی ایام ذی‌الحجه رو داره میگه. بعد میگوید و قد یلتبس علی بعض اصحابنا یوم قبض عمر ابن الخطاب، روز مرگ عمر برای بعضی از اصحاب ما محل اشتباه و خفائه. فیظنوا که من با این من ندیدم قبل از ابن ادریس کسی به این نکته اشاره کنه، یعنی به نظر میرسه در زمان شیخ مفید یا شیخ طوسی 9 ربیع این نکته‌ای که ابن ادریس اینجا ذکر کرده در موردش نبوده. ایشون میگه فیظنوا انه یوم التاسع من ربیع الاول، میگه بعضی از اصحاب ما گمان میکنن که روز نهم روز مرگ، روز نه ربیع روز مرگ خلیفه دومه، و هازا خطأ من قائلهی، کس که اینو گفته اشتباه کرده به اجماع اهل تاریخ و سیر، که اهل تاریخ و سیره اینها اجماع دارن که عمر در ذلحجه از دنیا رفته. و قد حقق ذلک، ایشون میفرماد این مطلب رو شیخ مفید تحقیق کرده، فی کتابهی، کتاب تواریخ، در کتاب تواریخش اونجا این مسئله رو بیان کرده. و ذهب الی ما قلناه، یعنی گفته روز 29 عمر مرد، 29 ذلحجه، که عرض کردیم تو مسار و شیعه شیخ مفید همین رو گفته، ولیکن در کتاب تواریخ شیخ مفید من پیدا نکردم. حالا دوستان باز بگردن ببینن این مطلبی که ابن ادریس نقل کرده از شیخ مفید از کتاب تواریخش پیدا میکنن یا نه. من پیدا نکردم. میایم تا زمان اقبال ابن طاووس، که در واقع چند قرن میگذره، میاد قرن ششم، که ایشون در روز نه ربیع میگوید اعلم ان هذا اليوم وجدنا فيه روایتن عظیمت الشأن. من یه روایت خیلی مهمی راجع به نه ربیع پیدا کردم، و وجدنا جماعتن من العجم ایرانیا والاخوان يعظمون السرور فيه، خیلی درش تعظیم میکنند شادی رو، و یذکرون انه یوم هلاک بعض من کان یحون بالله جل و جل جلاله و رسوله صلوات الله علیه و یعادیه، و گفتن این روز هلاکت بعضی از اونهایی است که خدا و پیغمبر رو شأنشون رو رعایت نمی‌کردند. شون میگه ولیکن ولم اجد فی ما تصفحت من الکتب الالآن موافقتن اعتمد علیها للروایت التي رویناها عن ابن باب وی تقمده الله به رضوان. شون میگه من همچین چیزی رو در آثار پیدا نکردم. بعدشون میگه البته فإن اراد احد تعظیمه مطلقا للسر، به خاطر یک سری که حالا ما نمیدونیم چیه، یکون فی متابی غیر الوجه الذی ظهر فیه احتیاطا للروایه، اب نداره. فکذا عادت و ذو الرعایه، که عادت اهل رعایت همینه که احتیاط کنه. بعد اینکه این مطلب رو ایشون میگه، ایشون اینجا ذکر میکنه که طبری در کتاب دلائل الامامش، این طبری طبری شیعیه، غیر از اون طبری معروفه، طبری شیعی امامی که ایشون هم ذکر میکنه، محمد ابن جریر طبری شیعی امامی، در کتاب دلائل الامامه ذکر کرده که وفات امام عسکری روز هشتم بوده. بعد میگه ایشون کلینی در کتاب الحجه همین رو ذکر کرده، محمد ابن هارون تلعکبری همین رو گفته، حسین ابن حمدان ابن خطیب همین رو گفته، شیخ مفید در کتاب ارشاد که نقل کردیم همین رو گفته، شیخ مفید در کتاب مولد النبی و الاوصیا همین رو گفته، شیخ طوسی در کتاب تهذیب همین رو گفته، و همینطور نقل میکنه حسین ابن خزیمه، نصر ابن علی جهزمی در کتاب موالید، و خشاب در کتاب موالید، ابن شهراشوب در مناقب، همه گفتن روز هشتمه ربیع الاول روز شهادت امام عسکری علیه السلام بوده. بعد ایشون میفرماد که در واقع در کتاب اقبال این مطلب بیان شده، ظاهرا اولین بار حالا در حدی که من دیدم، ایشون میفرماد حالا که وفات امام عسکری روز هشتمه، فیکون ابتداء و ولایت المهدی علیه السلام علی الامه یوم تاسع ربیع الاول. بعدشون میگه فلعل تعظیم هذا اليوم و هو یوم تاسع ربیع الاول لهذا الوقت المفضل والعنایه لمولى المعظم المکمل. ایشون میفرماد شاید اینکه شیعه ها جشن میگرفتن، اهمیت به روز نهم میدادن، به خاطر این است که این روزی است که امام زمان اجل الله فرجه شریف در واقع ولایتشون بر امت آغاز شده. البته وجوه دیگری رو هم ایشون ذکر میکنه در این که چطور شده که ابن بابوی که همچین روایتی نقل کرده که روز نهم عمر از دنیا رفته در حالی که همه گفتن در ذلحجه بوده. بعد ایشون یه تفسیرهای عجیب و غریبی ذکر میکنه، میگه شاید قاتل عمر روز نه ذلحجه تصمیم گرفته بوده بکشد، نه ربیع الاول تصمیم گرفته بوده بکشدش که این طول کشیده تا 26 ذلحجه که بعد تا بزنه اون نیزه رو، چون این روز تصمیمشو گرفته بوده اینجوری گفتن که مثلا عمر امروز کشته شده به خاطر اینکه امروز در واقع اون تصمیم گرفته که چنین کاری رو بکنه. میگه شاید مثلا نکتهش این بوده که روز نهم روزی بوده که قاتل عمر از شهر خودش به اون شهری که قتل در اونجا اتفاق افتاد سفر کرد، اون روز که سفر کرده گفتن عمر امروز مرده، به این اعتبار که قاتلش امروز حرکت کرده، هرچند ماها بعد در ذلحجه در واقع داستان اتفاق افتاده. بعد میگه حالا بعضی هم گفتن که شاید به اصطلاح ابن بابوی حدیث روز نهم رسیده بوده، به این اعتبار ایشون گفته. ایشون میگه ولی خب این نیست، اگه این روایت مضمونش این نیست، نمیخواد بگه ابن بابوی که روز نهم به من رسیده این حدیث برای من نقل شده، اونی که نقل میکنه اینه که نه روز نهم این حادثه اتفاق افتاده. من این مقدار اکتفا میکنم، یه سری مطلب دارم راجع به همین روز نهم که حالا از کفعمی و مرحوم مجلسی هست، انشالله اول بحث فقه اشاره خواهم کرد. نکته ای که میخواستم عرض کنم که حالا اینجا فقط این رو یک اشاره کنم، عبارتی است که مرحوم مجلسی هم داره که تعبیر مرحوم مجلسی اینه که مقتل عمر مشهور بین فقهای امامیه هم روز 29 روز توی ذلحجه است. بعد میگه که مشهور بین شیعه در زمان ما، یعنی در زمان مجلسی قرن اوایل قرن دوازدهم و اواخر قرن دهم، ایشون میگه که اینجا مشهور اواخر قرن یازدهم، ایشون میگه در بین شیعه این روز به عنوان یکی از اعیاد معروفه که یک روایتی رو نقل میکنه که حالا در بحث فقه میخونیم این روایت رو که مثلا این روز رو به عنوان یکی از اعیاد شیعه مطرح کردن. خب من امروز رو به عنوان همون روز ولادت، در روز ولایت امام زمان اجل الله فرجه شریف خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم و عرض کردم مثلا امروز ربطی به ظاهرا خلیفه دوم نداره و حالا چه شده در تاریخ شیعه که از زمان ابن ادریس یه همچین بحثی مطرح شده و بعد در زمانهای بعدی تأکید شده. روایتی هم که نقل شده حالا بعد میخونیم، این روایت مال اوایل قرن دوازدهم و اواخر قرن یازدهم نقلشه، یعنی قبلش من پیدا نکردم تو آثار، توی بهار هست و توی مدینة المعاجز که هر دو تقریبا هم عصرن، مدینة المعاجز سلیمان بهرانی و بهار الانبار مرحوم مجلسی که اینا هم عصر بودن، با هم هم همکارم بودن و هر دو هم اخباری هستن و تو اونجا این روایت مطرح شده که حالا میخونیمش. اما بحث آیه صدر، گفتیم شهید صدر رضوان الله علیه در مقابل مشهور که قائل شدن، یعنی مشهور که حالا میشه گفت مجمعون علیه، در مقابل همه علمایی که مشهور علما که قائلن به براءت عقلیه، ایشون براءت عقلیه رو منکر شدن و قاعده تحت عنوان حق و طاعه رو مطرح کردن. البته ایشون از این قاعده به عنوان حق و طاعه یاد کرده، نه به عنوان اصالت الاحتیاط، تا مبادا با حرف اخباری ها اشتباه بشه حرف ایشون، چون ایشون معیاری هم که برای این بحث مطرح کرده حق طاعت الهی است. گفتیم آقای صدر رضوان الله علیه برای اینکه مطلب خودش رو ثابت کنه، اولا به این نکته اشاره کرد که این مطلب تا زمان مرحوم وحید در آثار اصولی ما بیان نشده، قبلش چیزی روشنی راجع به این مسئله گفته نشده، بلکه از بعضی از کلمات شون خواست استفاده کنه که اصلا ظاهراً بعضیا قبولش هم نداشتن. قائلین به اصالت الحذر مثل شیخ مفید و شیخ طوسی ظاهراً قاعده براءت عقلیه رو ایشون میفرمان قبول ندارن، برای همین ایشون میخواد این زمینه رو درست کنه که بالاخره براءت عقلیه چیزی نیست که اگه من منکر شما شدم شما بگی از اسلام خارج شد، اینجوری نیست، جز ضروریات دین نیست. این یه حرفی بوده بعد از مرحوم وحید بین مردم مشهور شده بین علما. نکته دیگری که ایشون بیان کرد به عنوان باز مقدمه، گفت مولویت ها با هم فرق دارن. مولویت خدا مولویت حقیقیه، مولویت غیر خدا مولویت اعتباریه. حالا این مولویت اعتباری میخواد اعتبار کنندش خدا باشه که خودش مولای حقیقیه، یا میخواد اعتبار کنندش عقلا باشند که اصلا اونا مولویتی حقیقتا ندارن. در توضیح این مطلب اینجا یک سوالی رو دوستان هی مکرر پرسیدن، ظاهرا عبارت من نارسا بوده، مطلب واضح نشده. ببینید آقای صدر تعبیرشون اینه که مولویت خدا حقیقیه و این لوح واقع اوسع است از لوح وجود. مولویت خدا یک مولویت واقعی است در لوح واقع، ولو در لوح وجود نیست. گفتیم این کلام آی صدر رو که مولویت خدا واقعی است اعتباری نیست ولیکن وجود نداره به اون معنایی که اشیای خارجی وجود داره، به دو شکل میشه تفسیر کرد. یه تفسیر این بود که ایشون میخواد بگه بین وجود و عدم واسطه‌ای هست به نام حال، همون حرفی که متکلمین سنی هم گفتن و فیلسوفان اون رو انکار کردن. گفتیم اگر این مقصود ایشون باشه که البته ظاهر عبارات ایشون همینه، شاگردان ایشون هم همینو میگن، میگن آقای صدر مقصودش این بوده. خب این اگر مقصود ایشون باشه ما گفتیم یه امر باطلی است. ولی توجه دارید بنابر این حرف اصلا مولویت خدا امر اعتباری نیست، به تعبیر ایشون یه واقعیتیه که در لوح وجود نیست اما در لوح واقع هست. تفسیر دیگری از کلام ایشون شده که اون تفسیر کلام ایشون رو تطبیق میکنه بر کلام علامه طباطبایی رضوان الله علیه، که عرض کردم قبلا این خلاف ظاهر عبارات آقای صدر، حمله به صحت کلام آقای صدر چنین اقتضایی رو داره که ما طبق معمول به فرمایش استاد بزرگوارمون جناب آقای حائری اشکالات رو بزنیم به شاگردا، اون حسنش رو بذاریم واسه استاد. آقای صدر بگیم که آقای صدر مقصودش مطلب علامه طباطبایی بوده، شاگردان ایشون چون با فلسفه آشنا نبودند نفهمیدن ایشون چی میگه، تو تقریراتشون یه جوری نوشتن که انگار ایشون نظریه حالو میگه و این بطلان به خاطر اشتباه اینا بوده نه به خاطر مطلب آقای صدر. این حمله به صحت عبارات آقای صدر که اینا نقل کردن این نیست، ولی حمله به صحتش اینه دیگه، بگیم که این آقایون حتما اشتباه کردن. به قول آقای حائری همیشه میگه مقرر مسکین، میگه مقرر اگر یه چیز خوبی بنویسه ولو از خودش باشه میگن مال استاده، یه اشتباهی بکنه ولو مال استاد باشه میگن مال اینه، این نفهمیده. حالا این بنده خدا هم بلها خود ایشون از مقررین هست و ما اشکالو میزنیم به خود ایشون و مقررین. خدا میدونه، شما برو از آقای صدر بپرس. درست حرف علامه طباطبایی، اگه مقصود درست به معنای اینکه کدومش درسته، معلومه حرف علامه درسته و نظریه حال باطله، اما آقای صدر کدومش مورد نظرش بوده؟ والله عالم، من نمیدونم واقعا آقای صدر کدومش. حمله به صحتش اینه که حرف علامه ولی خلاف ظواهر عباراتشون. خب بنابر فرمایش علامه، خوب دقت کنی، گفتیم اگر عبارت آی صد رو بنابر مبنای علامه تفسیر کنیم، معنای فرمایش آی صد این میشه که مولویت خداوند از قبیل اعتباریات نفس الامریه است، در حالی که سایر مولویات ولو مولویت پیغمبر باشه که از ناحیه خداست، اینها از قبیل اعتباری محضه. پس اون عبارتی که در ابتدا گفتیم هی رفقا سوال میکنن، ببینید داستانو دقت کنید که آخرش نپرسید بالاخره لیلی مرد بود یا زن. این که اونجا میگیم مولویت حقیقی و مولویت اعتباری، این اصطلاح صدره. اصطلاح صدر رو بعد از اینکه توضیح میدیم اگر تطبیق کنیم بر فرمایش علامه، مقصودشون از مولویت حقیقی یعنی مولویت اعتباری نفس الامری که ریشه داره در حقیقت. چون مولویت اعتباری نفس الامری، حالا هر امر اعتباری نفس الامری درست اعتباریه، هی گفتیم اینو، حالا نمیدونیم بالاخره این چقدر بیان ما تونسته مطلب رو برسونه. اعتبار به تعبیر علامه ذهن ما میسازد این رو، اما اعتباری نفس الامری یه چیزیه که ذهن ما چاره ای جز ساختن این مفهوم نداره، لابد منه مجبور اینو بسازه. درسته میسازه، ولی این ساختن یه ساختنی نیست که اختیار داشته باشه بسازه، اختیار داشته باشه نسازه، لابد از این ساختنه، چاره نداره. چرا که در واقع ولو ما به ازا نداره این اعتباری نفس الامری، اما منشأ انتظار داره، یعنی یه امری در واقع هست که ذهن ما وقتی در برابر اون قرار میگیره و اون امر رو درک میکنه، ناچار چنین معنایی رو بسازه. مثل حجیت برای یقین، عقل نمیتونه بگه خب حجت هست یا نیست، اختیاری نیست که عقل بگه یقین حجت نیست. عقل وقتی خصوصیت یقین رو درک میکنه که انکشاف تمام واقع هست از نظر صاحب یقین، میگه این حتما حجت. بنابراین مقصود از مولویت حقیقی در این طبقه بندی که هی رفقا میپرسن که شما که گفتی اعتباری نفس الامریه و چرا میگه حقیقیه، مقصود از حقیقی در اینجا بنابر این تفسیر، نه بنابر تفسیر حال، یعنی اعتباری نفس الامری. آقای صد اینو میخواسته بگه که آقا مولویت خدا اعتباری نفس الامریه است، ما لابد دم این اعتبارش، ولی مولویت غیر خدا ولو پیغمبر ولو علی ابن ابی طالب علیهم السلام، اینا ولو از ناحیه خدا هم هست، مولویتشون اعتباری محضه. که ایشون میخواد از این نکته استفاده کنه بگه مولویت اعتباری محض قابل تحدیده، ولی مولویت حقیقی به تعبیر ایشون یا مولویت اعتباری نفس الامری، این چون یک واقعیت، اینجوری نیست که ما بتونیم محدوده اون رو تعیین کنیم، یه امر واقعیه قابل تحدید از ناحیه ما، محدود کردن از ناحیه ما نیست. بله اگر خودش در واقع حدی داشته باشه داره، اگه نداشته باشه نداره، تابع واقع، تابع اعتبار ما نیست. این نکته رو ایشون به عنوان یک مقدمه برای این بحث مطرح کرد. نکته دیگری که ایشون مطرح کردیم بود، گفت اصولی ها یک اشتباه بزرگی کردن و اون این که بین بحث منجزیت و بین بحث مولویت تفکیک کردن. فکر کردن بحث مولویت یه بحث کلامی است، باید اون رو در کلام بحثش کنن، و بحث منجزیت یه بحث اصولی است، باید تو اصول بحثش کنن. برای همین آمدن تو بحث مولویت قائل شدن به مولویت مطلقه خداوند، گفتن مولویت خدا محدودیتی نداره، اما تو بحث منجزیت قائل شدن به محدودیت، گفتن قبح عقاب بلا بیان، گفتن اگر بیانی نرسید، احراز برای ما نشد، عقاب قویه. آقای سعد میگه تفکیک این دوتا بحث، مولویت از منجزیت، اشتباهه. مولویت و منجزیت به تعبیری که قبلا عرض کردیم تعبیر ماست، دو روی یک سکه است، دوتا بحث جدا نیست. ایشون میخواد بگه چون مولویت خدا مطلقه، پس منجزیت هم مطلقا هست. باز برای توضیح این مطلب ایشون این بحث رو مطرح کرد که آقا معیار مولویت خدا چیه؟ سه تا معیار ذکر کرد. گفت یه معیار اینه بگیم حکم واقعی، هر جا خدا واقعا حکم کرد مولویت داره، باید اطاعتش کرد. هر جا واقعا حکمی نداشت، خب اطاعتی هم نداره، چون دستوری نداده. نظر دوم این که نه آقا، مولویت خدا فقط در جایی است که ما یقین داریم خدا حکمی داده. اما اگر یه جایی خدا حکم داده ما یقین نداریم، اونجا خدا مولویتی نداره. نظر سوم این که مولویت خدا در همه جا هست، مگر در جایی که ما یقین داریم که خدا در اونجا حکمی نداده. آقای سعد میگه مشهور دومی رو پذیرفتن، ما سومی رو میپذیریم، و ما و مشهور هر دو قبول داریم که اولی غلطه. یعنی معیار مولویت خدا حکم واقعی نیست. بعد ایشون میگه مشهور دومی رو گفتن، ما سومی رو میگیم. این داستانایی است که آقای سعد فرمودن. بله، بنده خودم و همه علمای غیر آقای سعد. آقای سعد اشتباه کرده، جواب میدیم. آقای سعد اشتباه کرده، کل داستانی که آقای سعد فرموده اشتباهه. پس من در مقام تبیین یک مطلب، بله اون درسته، همون درسته، همونی که آقای سعد میگه همه قبول دارن باطله، اشتباه ایشونه. همه میگن اون درسته، ما میگیم اون درسته، ایشون اشتباه میکنه. آقای سعد رو گفته، آقا ناقل الکفر لیس بکافر. من مطلب آقای سعد رو نقل میکنم. فوق نقل مطلب آقای سعد، من موقع نقل یه مطلب، مطلب رو ضعیف نقل نمی کنم که به نظر از اول برسه که چرف بی ربطی از اول زده. مطلب آقای سعد رو یه جوری نقل می کنم که در طول اون مدتی که من نقل می کنم قاعدتا هیچ اشکالی به نظر شما نمیاد. بعد عرض می کنم که از اول تا آخرش همش غلط بوده، همش اشتباهه. آقای سعد از اول تا آخر به نظر من ذهنش یک سمتی رفته، این سمت رفتن باعث شده کل ذهنیشون فیلتر شده اینجا، در نتیجه ایشون اصلا کلن مطالب رو یه جوری دیگه برداشت کرده، اصلا ایشون اشتباه کرده. از اول اصلا مشهور نگفتن رأی اول باطله، تو اونا رأی اول رو قبول دارن. ایشون اشتباه میکنه، چون ایشون فکر میکنه که بین منجزیت و مولویت نباید تفکیک کرد، و همین دلیل ایشون میگه معنا نداره مشهور رأی اولو گفته باشن. یه از اون مواردی است که من بگم طلبه ها ازشون بپرسیم مثلا فلان چیز حکمش چی میشه، معمولا نه مجتهد نه مقلد، همینجوری هر دنبیل یه چیزی میگن. چون مثلا احیانا یه چیزی از حاشیه لمعه که معلوم نیست چی هم اون حاشیه رو نوشته تو ذهنشون مونده، یا مثلا حالا معلمشون سر درس معلومی از کجا گفته، به طلبه میگم اینو از کجا نقل میکنی؟ میگه آقا رو دیوار نوشته بود. گفتم واقعا مستر معتبرتر از این دیگه پیدا نمیشه، رو دیوار نوشته بود. از این چیزا. بعد بهشون بگی کی گفته به طلبه ها؟ همه. خب بگو از اون همه چند نفرشو دیدی؟ خودم و بقیه دیگه حتما همینو میگن. چرا؟ طلبه اینجوری استدلال میکنه، میگه این مطلب قاعدتاً، همون قاعدتاً هایی که طلبه ها میگن، از کردم نه اجتهاد نه تقلید، قاعدتاً اینه و قاعدتاً هر کی عقلی داشته باشه همینو میگه، پس همه همینو گفتن. بعضی جاها از این چیزایی که ما میگیم همه گفتن، وقتی می تای کاش میگم هیچکی نگفته یا اصلا خلافشو گفتن، همچه همه گفتن. البته آقای صدر شخصیت بسیار برجسته است، شخصیتی است که بنده عرض میکنم شاید در تاریخ علم اصول نابغه‌ای به برجستگی ایشون نیامده و بحثایی که ایشون کرده واقعا به قدری پیشرفت داده به علم اصول که حالا یه وقتی 30 سال قبل آقای حائری میفرمودن تا 20 سال دیگه هم حوزه نمیتونه برسه به اصول آقای صدر. حالا که 30 سال گذشته ما میفهمیم هنوز هم نرسیده به اصول آقای صدر. یعنی اصول آقای صدر یه اصول ناشناخته ای سالان در حوزه. بعضی از این آقایون بزرگان و اعلام و مدرسین تا سالهای طولانی درسهای خارج، من بهشون میگم آقای صدر رو نگاه میکنیم، میگن بله. به یکی از بزرگان عرض کردم آقای صدر چون گفت بله، گفتم خب چه عجب، خیلی چون اصلا نمیدونم آقای صدر چی گفته، اصلا نگاه نمیکنم. گفتم چی نگاه میکنی آقا؟ گفت این حلقات، حلقه اول دو... گفتم آقا حلقه اول و دوم که اصلا ایشون از اولش گفته آقا اینا مطالب من نیستا، از اولش گفته، گفته من خیلی از این حرفا اصلا قبول ندارم. گفتم حلقه سوم که تازه ایشون یک کمی مطالب خودشو گفته اون ناقصه. گفت پس چی رو باید نگاه کرد؟ گفتم حداقل تقریرات آقای هاشمی. ایشون گفت اوه کی حوصله‌شو داره 7 جلد نشسته اصول نوشته آقای صدر، من حوصله حرفا ندارم. حالا آقای صدر واقعا اینجوری نیست که الکی برفنبار کرده باشه تو اصول، واقعا ایشون نابغه است، نابغه فوق‌العاده‌ای هم هست آقای صدر. من بارها به شاگردان آقای صدر گفتم، گفتم آقای صدر اگر در هر محیط علمی تو هر زمینه علمی وارد می شد قطعا ابداعات و ابتکارات بزرگی می کرد. اصلا نابغه است ایشون. ایشون این کتاب اسس المنطقیه فی الاستقرار رو نوشته که این کتاب رو کسی امروز بخواد بفهمه باید ریاضیات در حد لیسانس ریاضی داشته باشه، در حالی که خود آقای صدر 4 کلاس دبستان درس خونده، درس جدید ایشون 4 کلاس دبستان خونده، دبیرستان هم نرفته، چه بسیار دانشگاه. اون وقت ایشون تو کتاب الاسس المنطقیه نظریه برنولی، یکی از نوابغ ریاضیات در زمینه حساب احتمالات رو مطرح میکنه، اون نظریه رو رد میکنه و نظریه جایگزین براش ذکر میکنه، کاری که اساتید ریاضی که 20 سال درس ریاضی گفته اصلا نمیفهمن ایشون چی میگه. نابغه اینطوری. اما این معناش این نیست که ایشون اشتباه نمیکنه، این معناش این نیست. علارغم همه این عظمت ایشون توی این مسئله به نظر من اشتباه کرده و خیلی هم بر این مسئله اصرار داره. ایشون در جاهای مختلف هی ارجاع میده به این مسئله و این مسئله به نظر من اشتباهه. حالا توضیحش باز میمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.